بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 122، شنبه دوم اسفند 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات رو به عنوان یک بخشی از مباحث عرفان در وادی عمل مطرح کرده، مطالب گفته شد. پس از اون آمدیم گفتیم ببینیم بزرگان که در باب نماز و اسرار نماز با روی کرده عرفانی مطالبی نوشتن، یه سری بزنیم ببینیم چه بحثایی داره، و این را بیشتر برای این که نشون بده چقدر ظرفیت وجود داره و چقدر از مباحث آهسته آهسته شورانده شد تو در اثنای این بحث ها، هم از مباحث شریعت، هم از مباحث سلوکی و نوع تلقی که این بزرگان دارن، چه نکته هایی به دست اومده و چقدر هر نمازی با نماز دیگر میتونه به لحاظ دستاوردهای باطنی متفاوت باشه، ولی هیچ کدوم متضاد هم نیست، با هم قابل جمع هست. توضیح دادیم هر یک از بزرگان چیز کاری انجام دادن و برداشت میدارن و حالاتی براشون روی داد که برخی از متنها تا کنون خوندیم. یکی کتاب سر و صلات بود که سال گذشته بهش توجه کردیم، امسال ابتداعا آداب و صلات از دیما بررسی کردیم، بعد از اون کتاب اسرار و صلات امیرزا جواد ملکی رو بررسی کردیم، بخشایی که به عنوان نکته ویژه، چون برخی از مباحث تقریبا مشترک هم هست، همه بحث حضور قلب رو همه دارن، همه داشتن توضیح دادن یک بار دو بار دیگه احتیاج نبود نخوند. در مورد آمیز جواد ملکی عمده اون چی که به نظرم می‌رسید دارای اهمیت بود رو اشاره کرد. الان از امروز می‌خوایم بحث اسرار صلات رو از حضرت استاد جوادی داشته باشیم حفظه الله، که ایشون کتاب اسرار صلاتش قرار یک دور همه مباحث نماز رو با اونچه که خودشون به لحاظ اجتهادی به دست آوردن، به لحاظ احوال خودشون به دست آوردن مطرح کنن، و این هم جزء همون دسته از اسرار صلات، یعنی اسرار صلاتی که قرار با روی کرده عرفانی و باطنی نگاشته بشه و انصافاً کتاب ممتعی است. من میخوام بخشایی رو انتخاب کنم، یعنی نه اینکه همش رو بخونم، و حالا از ایشون هم به عنوان کسی که اجتهاد در این زمینه داره و دقت‌های ویژه‌ای داره و یک رویکرد عقلی و استدلالی ویژه حتی داره توی نوع مباحث میشه استفاده کرد، ولی عرض کردم رویکرد اصلیش رویکرد عرفانی است که ما حالا میخوایم بخشش رو بخونیم. اون چیزی که از آمیز جواد می‌خوندیم در جلسه قبل یک کمی تتمه داشت، اون تتمه دیدم آسانه، خود دوستان می‌تونن بخونن دیگه، رجوع می‌کنید و خودتون می‌خونید. اون قسمت آخری که داشتیم در مورد نماز جماعت بعضی از بحثایی که مونده بود خودتون می‌تونید رجوع کنید. خب حالا بیان از حضرت استاد بحث وضوع رو می‌ابتداش که بحث وضوع داره، وضوع رو انتخاب کردیم. عمدتاً ایشون می‌خواد بگه وضوع برای خودش سری داره، باطنی داره، افزون بر این ظاهری که هست سر و باطنی داره، و بعد نوع احادیثی که تو این زمینه هست رو هم یک نوع حل و فصل کرده. ما برای این که بتونیم حالا یه مقدار از مطالب ایشون رو بگیم، عمدتاً میخواد مسئله وضوع رو به لحاظ ظاهر با طهارت باطنی گره بزنن، یعنی وضوع گرفتن یک طهارت ظاهریه ولی یک سری داره به اسم طهارت باطنی، و بعد یک توجهاتی در برخی از متون، در متون روایی ما انجام دادن و از دل اون این نکته رو هم به دست میارن. عرض کردیم قبلا نوع بیانات معصومین در باب تک تک اجزای نماز توش بعضی از اسرار آمده، اون دعاهای ویژه‌ای که در دل هر عملی از اعمال قبل از نماز و در نماز اینها مطرح میشه، در تک تک اونها هم یک نوع اشباعات سلوکی و اشباعات روحی و باطنی توش افزوده شده هست. توضیح دادیم، داشتیم اون تکبیرت الاحرام و هفت تکبیر رو و هفت تکبیری که توش نمیدونم سه تا یا چهار تا ذکری که داره رو نگاه کنید، اونجا میتونید بفهمید مثلا داره حال و هوای سلوکی چقدر اشباع میکنه و به سمت باطن میکشونه در اون دعاها، حالا یا بیانات معصومی یا دعاها. الان اینجا هم همینجوره، ایشون میگه خب یه حدیثی است از امیرالمومنین که داشت وضو میگرفت، در اثناء تک تک به اصطلاح اجزای وضو که داشت انجام میداد دعای ویژه‌ای رو خوانده، که این دعای ویژه رو ایشون گرفته بر اساس این فرموده نشون میده لب وضو اون طهارت باطنی است، از ظاهر شروع میشه ولی عمقش اون طهارت باطنی است، که حالا باید اینها رو در جا خودش. تعبیری داره، حدیثی هست که ایشون میاره از محاسن برقی و کلینی هم این رو نقل کرده در کافی، صدوق هم در من لایحذر آورده، به اسنادهی حالا احمد بن محمد بن خالد برقی به اسنادهی از امام صادق عن ابی عبدالله قال بینما امیر المؤمنین قائدان و معه ابنه محمد از قال یا محمد، فرزندش محمد گفت امیر المؤمنین ائتنی به اناین فیه ما اتوز امنها لسلات، آبی بیار توی ظرف آبی بیار که من بتونم وضو بگیرم برای نماز. فعطاه محمد بالما فعکف بیده الیسرا علی الیمنا، از طریق دست چپ روی دست راست. ثم قال بسم الله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجا فقال اللهم حسن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ثم تمزمز، که از اینجا فقال اللهم لقني حجتي يوم القاك وانطق لساني، این مزمزه ای کرد به سرعت از این مزمزه آب که استحبه. اللهم فرمود اللهم لقنی حجتی یوم القاک و انطق لسانی، زبان من باز کن روز قیامت، این موقعی که اومدم دارم با تو ملاقات میکنم. ثم استنشق و قال اللهم لا تحرمنی ریح الجنه، از این به آن منتقل شده و اجعلنی ممن یشم ریحها و طیبها. ثم غسل وجهه قال اللهم بیز، این موقعی که صورت رو میشستن فرمودن اللهم بیز وجهی یوم تبیز وجوه و تسفد وجوه ولا تسفد وجهی یوم تبیز وجوه و تسفد وجوه. سپس دست راستش رو شستن، این که تعبیر میکنه وجه رو که اینجوری گفتن، بعد میرسه به دست راست. اللهم اعتنی کتابی به یمینی، دست راستی که میشه دستن، حضرت فرمودن که کتاب رو به دست راست و الخلد فی الجنان به یساری، چقدر این چیزها یعنی الان از سعد اینجور رفتن تا اونجا، اصلا مثل این که اینجا قراره یک کار دیگه بکنی آب. ثم غسل یده الیسرا، اون حدیث معراج رسول الله هم بود که اون آبی که از زیر عرش می آمد توضیح داشتیم اونجا عرض کرد. فرماد بلخلد فی الجنان به یساری، یعنی اعطا کن کتاب منو به دست راست و خلد در آن چیز رو به یساری. ثم غسل یده الیسرا، یعنی در واقع برسم به بهشت. ثم غسل یده الیسرا فقال اللهم لا تعطنی کتابی به یساری، خدایا کتاب رو به دست چپم نده. ولا تجعلها مغلولتن الى عنقی، به گردنم نبند. و اعوذ بک من مقطعات نیران. ثم مسح على رأسه، سر رو گیر، اللهم قشنی به رحمتک، خیلی عجیبه دست کشیدن بر سر، من این دست رو بردم، این دست اینجاست. ببخشید الله. بله اللهم لا تدعیم خوندیم، بله اعوذ بک. ثم مسح رأسه و فقال اللهم قشنی برحمتک و برکاتک و عفوک، منو بپوشان برحمتت. مثل اینکه یعنی الان این دست که سر میکشم مثل اینکه داره رحمت تو بر سرم میریزه. باز از تو چیکار میکنه؟ این قشنی برحمتک و برکاتک و عفوک. ثم مسح علی قدمی اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام واجعل سعی فی ما یرزیک انی. ثم رفع رأسه الی محمد، به فرزندش محمد گفت یا محمد من توزع مثل وضوعی، مثل وضوع من وضوع بگیره، و قال مثل قولی خلق الله له من کل قطره ملکا یقدسه و یسبه و یکبره. هر قطره ای از اون که میریزه تبدیل میشه به یک ملک. فیکتب الله له ثواب ذلک الی یوم القیامه. حضرت استاد اینجا تعبیر کنم فقه الحدیث، حدیث رو بخوام بفهمیم، ایشون تعبیر میکنه که این که ملائکه‌ای از این وضوء خلق میشوند باید مثل وضوء امیرالمومنین گرفت، مثل حال امیرالمومنین داشت، مثل دعای امیرالمومنین داشت. میشه گفت که همین سطح اول رو کسی داره در حد خودش ملائکه‌ای داره، ولی این تعبیرها که تا ملکی که تا روز قیامت هم چه میکنه، این تعبیرها و توضیحات باعث در از دستات گفته یعنی باید در حد این سبک کار امیرالمومنین، یعنی این انتقالات باید باشه، این حالات باید دست بده، این ارتباط با خدا در دل وضوع باید باشه. دقت میکنید؟ فقط همین عرض بکنم و کسی همین سطح اول وضوع اثر انجام میده اثر داره، این کوبرجاست اصلا هر چیز. ولی قراره که این نفکیشون چون حضرت هم مثل وضوع من بگیره، مثل قبول من داشته باشه، از هر قطره ملکی حاصل میشه. بله 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 دیگه همینجوریشون هم در الهنگ کار میکنم. ولی اجالتا این هست که وضوع هرچه نورانیتش بیشتر میشه، هر قطرش یک ملکی هم با خودش داره هرچه نورانیت. هو ان الله سبحانه یخلق به وضوع من اراد الصلات ملائکتن کثیرتن. بله من اراد الصلات ملائکتن کثیرا یخلق ملائکتن کثیرا تقدس و تسبح و تکبر. هر کی میخواد برای نماز وضو بگیره چنین چیزی است. و ذالک اذا کان الوضو مثل وضو علی ابن ابی طالب علیه السلام. و دعا حال الوضو هو مثل دعایه بان تكون الادیه الادیه التي دعاها علی علیه السلام به حاله و حضور اون احوال امیرالمومنین در جا داشته باشه. لا ای وضوئن ولا ای قولن و دعای. کلا این قاعده است دیگه. الان نگاه کنید همین نماز هست، همین نماز، همین نماز رو تو روایات ما نگاه کنید آمده کسی حضور قلب به اندازه سلس داره، سلسش رو میپذیرند. بعضی موقع این کل نماز رو ملک میزنه به صورت مسلم، میگه این چه نمازی تو خوندی؟ نگاه کنید این تعبیرها رو، این چه نمازی تو خوندی؟ بعضی ها یک پنجام شما، بعضی ها یک سوم شما، بعضی ها اینا نشون میده این چی؟ نماز به حسب حالاتش پذیرفته. وضوع هم همینجور. بله لا اگه وضوع و لا اگه قول مدا بل ازا کان زال کلمه و هازل قول فعلا علوی و قولا علوی یا یوجب ان یرتب الله سبحانه زال کل اصلا مهم علی او یتمثل زال کلمه و هازل قول به صورت ملک بنوان علا تمثل الاعمال. این به حسب تمثل اعمال. خب بعد ایشون میفرماد صرف این که بخواد دست رو بشوره و صورت رو بشوره و مثل سر رو رجد بکنه، این کافیه برای این نیست، از این مستفادش نیست که به اصطلاح اون نهج منهود معهودیست که اهل بیت، نهج معهود اهل بیت این گونه است، خاص اون حال و هوای وضوع. لذا میگن تو وضوع اون انتقالات باید باشه، انتقالات خیلی اثر داره تو بحث. تا تمثل اعمالشون طبیعی کرد. صدرا توضیحی داره به اسم از فعل. من یادم بحث ملک رو میکردیم، میگفتیم یک دسته ملک پرید میاد از فعل ما، فعل ما، فعل ما، خود فعل ما، ملک فعل ما که ملکوتیه، ملک تن وجود میاره. توضیح دادیم اینا توی بحث‌های صدرا داشتیم. میدونم فعل که این گونه باشه دیگه. آب حال چیز رو میگیره، سرور من مال اوست، مال اوست، اثر میکنه در قطره. نه اینجوری نگاه نکنه، یعنی صرف اینکه همجور وضو بگیری قطره بیاد کافی نیست. ایشون بیان از دوستاد اینه، صرف قطره کافی به تعبیر دیگر اثر، به تعبیر درست مثل کاری که من انجام میدم. یعنی الان این آب قطره وضوع منه، اینه، دقت کنید، نه آب فقط، قطره وضوع منه، واضح باشه وضوع منه. اینجوری نگاه کن، یعنی به همش نذارید، هم تعبیرشون میکنه تمثل. خب بعد میگه که صرف تکلم به این کلمات هم حتی کافیه برای این نیست که قطره بشن و اینها. بعد توضیحی که تا اینجا میرسه به اینجا که این چرا اینجوریه، میگه لیس ذلک الا لان للوضوء بما انه سبب للطهاره سرا عینی یا و باطنا خارجی یا. چون وضوء بر خودش یک سر و باطن داره. یناله من اخلص وجهه لله و یصل الی من اسلم قلبه لله بحيث يسير طاهرا كل ريس و دنس و يكون جوهر طهارتی تقدیسا و تسبیحا و تکبیرا هنالک یصلح لان یخلق الله من کل قطره من وضوء ملک ان لا بله یخلق الله من کل قطره من وضوء ملکن که له تلک الاثار الملکوتیه او یمثله بذلک المثال. با توضیحشون میده، پس تعبیر میکنه به دلیل اون سر وضوء، سر وضوء یه طهارت. یعنی الان میخوام از بیانشون یه استفاده بکنم، حرف اینه در هنگام وضوء در واقع ما با همین دست شستن، با سر شستن، با سر مسح کردن، با صورت شستن، این کاری که انجام میدیم در حقیقت داریم تمام جانمون رو پاک میکنیم. دقت کنید، یعنی داریم این کار رو میکنیم، یعنی این نوع تلقی رو در اون سرش طهارت باطنی است داره ایجاد میکنه. وضوع ظاهری در سطحه، ولی به لحاظ اون چه در اون میگذره به لحاظ نیت و معنی در باطنه. به لحاظ نیت و معنی، معنی که میخواد چی میخوایدش، چرا این کار رو داری میکنی. نمیدونم دیدید بعضی ها غسل توبه میکنه، غسل توبه معناش چیه؟ شما نظر شما چیه غسل توبه؟ داره چی کار میکنه در غسل توبه؟ داره چی کار میکنه؟ خب این همین آبی که میریزیش دید، چرا شده غسل توبه؟ مثلا چرا میشه غسل توبه؟ برای اینکه در واقع این حال رو داره که در این صد دارم خودم شستشو، تمام جان خودم دارم شستشو میدم، باز هست دارم جذب میکنم، این توش خابیده، لطفش. حالا شاهد میاریشون میگه اتفاقا میخواید متن بعدی رو الان میاره و توضیح میده. پس تعبیر میکنه اون جوهر باطنی وضوع تطهیره. وضوع همین که ظاهر رو تطهیر میکنه، باطن رو هم تطهیر میکنه. چون تطهیر باطن میکنه، چون اون تطهیر باطنی تبدیل میشه در وضوع، هنگام وضوع وقتی آدم بخواد اون حال و اون معنی رو انتقال میده و داره، در نیتش میاد و در عملش میاد و اون ارتباط با خدا و اون سبکی داره عمل میکنه خالصا لله. و من وضوع میگم که در بیام از این کدورت ها. درست مثل این که به ما بگم تمام روز اگه خطا کردی حالا میخوای بری نماز بخونی، وضوع که داری میگیری، این وضوع چیکار میخواد بکنه؟ میگم وضوع میخواد تمام این قبلی ها رو شستشو، یه مقدار آدم خودشو از این به اصطلاح گناهان در بیاره. حتی اینجوری گرچه در سطح ها عمقش اینه. به چه دلیل؟ الان شو میگه این نگاه کنید، تمام وضوع این دست بر سر میکشه، میگه خدا یا اون رحمت و عفوت بر سر من کشیده بشه، بر من، منو بپوشونه قشنی. یعنی مثل که این آب الان بر سر میزنه، مثل که داره دست رحمت حق را بر سر میکشه که رحمت و نمیدونم برکات و عفو خدا بیاد. این توضیحی که داشتیم اینجا دقیقا میگه همچه حالی رو داره، این باطن یه عمقی رو داره. ایشون میگه به ما یرشد و الی ان للوضوء بما انه طهارتان الریس سرا خارجی، یا اینکه یک سر خارجی وجود داره، آن چیزی است که از امیرالمومنین باز روایت شده که چیه؟ ما من مسلم یتوضا فیقول عند وضوئه سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك اللهم اجعلني من التوابين. وضو دارم و اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين. متطهرین یعنی جانم هم طاهر بشه، توبه هم باشه و استغفار هم حساب بشه به اصطلاح، و دارم شهادت هم میدم با این توضیحاتی که من. حالا ما من مسلم یتوضع فیقول عند وضوئه این ذکر را الا کتب فی رق و ختم علیها ثم وضع تحت العرش حتی تدفع الی به خاتمه ها یوم القیامه. این کاری که انجام داد، این وضوئی که گرفت با این از کاری که انجام داد، تو یه رقی می نویسن، تو یک به اصطلاح مکتوب می نویسن، مهر می زنن، تحت عرش می زنن، روز قیامت دستش می دن. باز از داره چی کار میکنه این تر؟ ایشون میگه از این حدیث به دست میاد که این وضوع یه صورت ملکوتی داره که میره تحت عرش قرار میگیره، و الا معنا نداره که این کاری که اینجا کردیم تحت عرش میمونه، اونجا روز قیامت هم دست ما میدن. این باید بشه ملکوت، یعنی ملکوت وضوع. ملکوت وضوع چی؟ اون تطهیر. تعبیر چی میکنه؟ اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. خیلی یعنی اون انتقالات خیلی عجیبه. نار شریعت اصلا گذاشته بعضی هم میگه آقا وضوع هم یعنی ظاهر شستن دیگه، تمیز کردن و همین طهارت اولیه و تمیز ظاهری است در حد خودش، ولی عملا نه، فقط تمیز ظاهری نیست، یه چیزی که شریعت تشریع کرده فقط برای اینکه با نماز بخونه. بله این هست، اما قراره که چه کنه؟ تو این روایات نگاه کنه تا اونجا دار جلو میبره، منو از توابین قرار بده، منو از متطهرین قرار بده، اللهم غشنی نمیدونم به رحمتک نمیدونم چه تو زیاد گیر داشتی. ببینید یه همچی چیزی است، یعنی انتقال دقیق حقیقت وضوع در دل این ظاهر وضوع. شاید این کار خیلی میکنه، درست مثل این که به ما یاد داد موقع هفت تکبیر بگیم وجهت و وجهیه، که یاد بده که یعنی این کار رو باید بکنی. همون رو که ابتدا میشه الفاظ بهش الفاظ میگه، ولی از این الفاظ منتقل بشه که چی؟ توجه وجودی به حضرت حق کنه. اینجا ما همینجور این وضوع رو انجام داد که انتقال پیدا کنه به تطهیر، یعنی جان رو باید پاک کنم. این همون بود که آمیز جواد ملکی گفته بود سر این مباحث یعنی طهارت باطنی، سر این تشریعات طهارت باطنیه. یعنی تشریعات یک سطح داره ولی عمقی هم داره. ولی دقت کنید بعضی ها خیال میکنه آقا حالا پس اینه من اصلا طهارت باطنی باشه وضوع نه، بعضی حرفایی که میزنن اینا بی خود. این که بخواد ظاهر رو بذاری کنار فقط بگیم باطن که باید کافی، از این حرفایی که باید اینا نیست. دست بر قضا همین وضوع رو میبینه این سطح خارجی یه عمقی داره که اگر بگیم تعجب میکنید. گاهی میگن این آب یعنی نفس رحمانی و رحمت حق بپوشونه منو، اینجوری در نظر این آب ظاهری ها در جریان اون نبی خدا که به اصطلاح برای اینکه بلا تحنس گفته شده، ولی که هنس اون قسمی که داشت کی؟ حضرت ایوب. بله الان حافظ دیگه هم روی نمید. حضرت ایوب آخرش که شده گفته برو تو این چشمه خودتو پاک کن. نگاه کنید آیه رو میتونید بخونید، لا تحنس قبلش رو بیارید آیه رو نگاه کنید. ابن عربی خیلی خوش فهمید و بعد این تبدیل کرد به یک معنای حقیقی باطنی، قرار این اثر آنگونه داشته باشه. قبلش به چی؟ شیطان؟ به نصف بعد تبدیل چیه؟ هازا مختصلان باردون قرار چی کار کنه؟ فقط بره حالا یه توی چشمه یه آبی بزنه تموم شد؟ نه، این چشمه قراره یه کاری باش بکنه. اون چشمه چی کار میکنه؟ این آب کلن او رو متصل میکنه. توضیح داره که تو بحثای فصوص انشاءالله در جاش بکنه. خواستم یعنی خیال نکنید آب اینجا هست، ولی نماد بسیاری از چیزهاست. همین آب، آب اینجا تطهیر میکنه و نماد تطهیر کردنه. بنده خدای رفته بود زیر آبشار، سر رو بالا کرد نگاه میکرد به این آبشار، گفت ببار رحمت الهی،
به بار رحمت الهی این بالا می اومد. حالا این که واقعا منتقل شد به رحمت ها، یعنی میدید که عالم همین جوری مثل آبشار داره میاد، ولی این رو این نماد اون میگیره به بار رحمت الهی. دقت میکنید همچه حالت. حالا وضو برای خودش همین اولا معنای اولش تطهیره، معنای باطنیش هم تطهیره، جلوتر میره تطهیر وجودی میشه با نفس رحمانی حتی اگه بخونم، چون اصلش آب، چون قرار شد آب از چی باشه دیگه، از عرش. تعبیر آیه چیه؟ آیه در مورد این که کان عرشهو علل ما، کان عرشهو علل ما، از اون عرش و اون آب تبدیل میشه به این آب. دقت میکنید حتی خاک هم برای خودش حسابی داره در تیمم، باید حالا در جای خودش بسکه، تا جایی که آب هست صحبت خاک نیست. خب و ما یرشد الی ان للوضو بما انه طهارتان ریس سرن خارجی، یا این حدیث از المستفاد من هذا الحدیث که گفته اگر اینجوری بکنه میبرن در تحت عرش و مهر میخوره روز قیامت بهش میدن. از المستفاد من هذا الحدیث هو ان للوضو صورتا ملکوتیه خارجیه ادا ما له من الانوان اعتباری المؤلف اعتبارا من عده حرکات معنیه و تلک صورت الصاعده الى تحت العرش هي سر الوضوء المعهود المعهود لدى الناس. این سر اصلی اونه. به مثل هذا الوضوء الذي له سر تكويني هو الذي يكون نصف الايمان كما ورد النقل به که نصف ایمان است وضوء. بعد دوباره میخواد به یکی این وضوء باطنی داره، میگه یک شاهدش حدیث دیگری است که از رسول الله رسید و مما یعید ان الوضوء له باطن مؤثر فی باطن المتوضع المتطهر مروا و غیر واحد من الاصحاب که چی انه جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. یک نفر یهودی اومده، نفران من اليهود، نفر یعنی چند نفر، ظاهر نفر به معنای چیز عربی ولی گروه اینجوری، حالا ما فارسی گفتم نفر چند نفر. جاء نفر من اليهود الى رسول الله فسالوه عن مسائل، سوال کردن از مسائلی، فكان في ما سالوا اخبرنا يا محمد صلى الله عليه وسلم لاي علت توزع هذه الجوارح اربع هي انظف المواضع في الجسد، پاکترین مواضع جسد صورت است و دست است و سر است و پا است و چون چطور اینا رو باید بشوریم؟ منظورشون اینه اگه قرار به تنظیف بشن مثلا موازی دارن که کثیف میشه از جسد اونا رو بشوره، چطور اینو میگن؟ قال النبی صلی الله علیه و آله. حالا این بحث نماد رو من قبلا توضیح دادم، نماد رو که نماد چه میکنه، خاصیت نماد رو گفتم. یه بحث معنی است که اصلا در دلش اشباع شده هست از خودش اینها، ولی نماد قراره که این بسان آن، یعنی چیزی یک جا صورت گرفته اون رو میبریم در جای دیگر برای او هم میکنه. توضیح دادم نماد، باز بر نگردم، نماد بر خودش توضیحی داره، نه تشبیه نه چیه، ولی قراره که یک نوع تسلب پیدا کنه چیزی معنایی در یک صورتی و در یک به اصطلاح کاری در یک جایی، چیزای این شکلی که مثلا الان پرچم ابا عبدالله نماد چیه؟ اینجوری نماد. لما بله لما رسول الله جواب دادن، لما ان وسوس الشیطان الی آدم دنا من الشجره، در بهشت که بود از آدم وسوسه که شیطان کرد، حضرت آدم نزدیک شد به شجره، فنظر الیها به این شجره منهیه نظر کرد، فذهب ما و وجهه آبروش رفت، قرار بود که نگاه نکنه، قرار نبود به سمتش بره، خدا گفت به این شجره نگاه نکن، به سمتش نرو، این الان رفته چی؟ پیشش. پس آبروش رفت، ما و وجهش رفت، ثم قام و مشا الیها، نگاه کرد و رفت به اصطلاح به سمتش، رفت با پا رفت دیگه، و یه اول قدم مشت الی الخطیئه، اولین قدمی بود که باش به سمت خطر، ثم تناول بیده منها ما علیها فاکل، که اومده با دستش گرفته، پس دید صورت و بعد به اصطلاح راه رفت، پا دست زد دست، فاکل منها، پس نشست خورد ازش. فتار الهلی و الهلل ان جسده، اون زیور و زینتی که بر بدن بود برداشته شد و برهنه شد. این لحظه فوضع آدم یده علی ام رأسه و بکا، دست بر سر گذاشت و شروع کرد به گریه کردن. اینم شد سر، یعنی یکی سر، پا، صورت و دست. فتار الهلی و الهلل ان جسده فوضع آدم یده علی ام رأسه و بکا. فلما تاب الله علی فرز الله علی و علی ذریته تطهیر هذه الجواره، این جواره آلوده شده باید پاک بشه، صورت آلوده شده، سر آلوده شده، دست آلوده شده، پا آلوده شده. فامر الله بغسل الوجه لما نظر الى الشجره و امره بغسل الیدین الى المرفقین لما تناول بهما، غسل این دست، و امره بمسح الراس لما وضع یده علی ام راسه و امره بمسح القدمین لما مشا بهما الى الخطیئه. باز است یه الان ببینید قراره این نماد تطهیر بشه، تطهیر از خطا گناه، تطهیر از خطا و گناه. مال حضرت آدم برای فرزندان، از استاد میگه فقه الحدیث اون مقداری که در باب حضرت آدم خارج از نطاق حاضر وزیجی است، یعنی نباید در مورد حضرت آدم الان توضیح بدم چی جوری شده و چی کار میخواد بکنه حضرت آدم، آیا وضو داشته چی کار کرده اونا رو کنه. ولی مهم هو این که محل بحث ما چیه؟ به اصطلاح ما تو اینجا میبینیم صحبت این هست، هو ان الاوصاف النفسانی امور تکوینیه لا اعتباریه، این وضو یک امر تکوینی است. فلا توزع ولا ترفع الا به امر تکوینی یوزع و یرفع. خب این اگه امر تکوینی نباشه نمیتونه خطای تکوینی رو از بین ببره. خطای تکوینی رو کی میتونه از بین ببره؟ اون وضو حقیقی. حالا فلا يمكن رفع اماتر على النفس من رين الخطيئ الا بما هو امر تكويني يؤد سرا وباطنا لمجموع الغسل والمس حتى يصلح لان يكون رافعا ودافعا للامر النفساني العيني. و بعد حالا یه بیان دیگه باز میاره، میگه خب تو بعضی از روایات آمده کسی اگر دروغ بگه یا شعر باطل بخونه یا ظلمی بکنه وضوش باطل. دقیق میکنه چی عرض میکنه؟ تو برخی از روایات باب هشتم از وسائل شیعه از ابواب نواقض وضو نگاه کنید، باب هشتم. من دیگه حدیث اون حدیث آخری بود من نوشتم، سألته عن نشید الشعر هل ينقض الوضو او ظلم الرجل صاحبه اول کذب، فقال نعم، بله اینا موجب ابطال وضو میشه. حضرت استاد اینجا وقتی میخواد اینو توضیح بده یه بیانی داره، بیان بسیار زیبایی است که ما قبلا یه زبانی دادیم الان علی چون حرفش اینه که خب وضو ظاهری که از بین نمیره، که کسی ظلم هم بکنه وضوش از بین نمیره، باش میتونه نماز بخونه. کسی اگر به اصطلاح دروغ بگه وضوش که باطل نمیشه، که وضو باطل نمیشه، باش میتونه نماز بخونه به حسب ظاهر، بحثایی که در بحثای اجتهادی است تو توی فقه گفته. پس چیه که اینجا الان حضرت اینجوری میفهم؟ فرمود این به حسب فن سر گفته شد نه فن فقه، یعنی اهل بیت این بیان رو به لحاظ فن سر گفتن نه فن فقه، این تعبیر رو ایشون میکنه. اصل هر چیه؟ ما یادتون باشه عرض کردیم دسته ای از مطالب تو بحثای شریعت آمده به لحاظ سلوکی نه به لحاظ فقهی، یعنی حال و هوای سلوکی داره، بطلان سلوکی داره نه بطلان فقهی. دقت میکنید؟ یادتون هست قبلا مثال زدم توی روایات هست، مثلا خانمی به نمیدونم کنیزش فحش داد و روزه دار بود، حضرت گفت روزه تو بخور، گفت من روزه دارم. حضرت هم این چجوری روزه داری تو که فحش دادی؟ اصلا روزت باطله. روزت باطل از چه جهت؟ از حد به لحاظ ظاهری یا بطلان به لحاظ باطنی؟ نه به لحاظ ظاهری که باطل نیست، به لحاظ باطنی. چون برای اینکه این توضیح بده طبیعیه که فن سلوک، ما قبلا عرض کردیم دسته ای از مباحث از اهل بیت رسیده به شکل سلوکیه، یعنی در باب نماز گفته میشه به لحاظ سلوکی، در باب وضو گفته میشه به لحاظ سلوکیه، در باب روزه گفته میشه به لحاظ سلوکیه، نه به لحاظ به اصطلاح ظاهر احکام، به لحاظ فقه. به لحاظ فقه هیچ اشکالی نداره، دقت بکنید. حالا تو تعبیر اینها بعضی موقع مثلا شیخ طوسی همین حدیث رو آورده حمله بر استحباب کرده، خب استحباب کرده یعنی بالاخره یه نقطه اینجا وجود داره، حتی همین هم گفته میشه، عرض کردم قبلا فضای استحباب اینجا فرق داره با اون بحثا، یعنی مصحب دوباره وضو بگیره مثلا، خب این فرق داره، مسئله چیز دیگری، یعنی اصلش قرار شد تطهیر باطن باشه، تو که داری دروغ میگی تطهیر باطن رو به هم زدی، تطهیر باطن گفتیم سرشه دیگه، تطهیر باطن رو به هم زدی، پس وضو اون موقعی وضوعی است که سر داره و سرش اون چیه؟ تطهیره که انسان خلاف نکنه، ظلم نکنه، نمیدونم دروغ نباشه، شعر باطل نباشه در کارش. حالا چیه؟ چیکار میکنه؟ اشکال نداره، ما که عرض کردیم تو فقه هم اگر کسی بخواد مطرح کنه مثلا نماز اول وقت برای خودش اهمیتی داره، تو بحث‌های سلوکی دقت داره، میتونه توی بحث‌های فقهی هم اثر بذاره، من انکار نمی‌کنم، ولی خب میگم لطفش چیز دیگری است، بطلان صحبت این که ناقض وضوع هست یا نیست، دقت کنید، حمله بر استحباب معناش اینه که یعنی وضوع مستحب دوباره بگیری، ناقض وضوع شد بالاخره یا نه، حالا میگه مستحب یعنی چی ناقض وضوعه؟ وضوع ظاهری به هم خورد؟ میگه نه، وضوع ظاهری که به هم نمیخوره که، وضوع ظاهری با دروغ گفتن که وضوع ظاهری به هم نمیخوره که، نمیگه مگه؟ یعنی وضوع که به هم نمیخوره، حمله بر استحباب هم کنی معناش چیه؟ یعنی به هم نمیخوره، اگه حتی اونجوری هم معنا کنه مردم همینه، خب بله سرریز میکنه، اگر بخوام چی کنه، کسی توی فقه میاد میگه ناگفته نمانه، از آداب کسی که وضوع میگیره اینه که باید اینجور خلاف ها رو نکنه، مثلا اینجوری باید بگه. بالاخره این چند تا سوال کردن حضرت این جواب داد، بله اصلش همینجوره، ببینید ما اصلش ببینید واقعش اگه ما تطهیر اون عمق رو بفهمیم با همین وجعلنی من المتطهرین وجعلنی من التوابین، اون عمقش دیگه، یعنی این عمق نیامد، اون لطف نیامد، اون لطف بیه چرا اثری داره؟ آثارشو گفته در روز قیامت این رو میدن دستش، میگن با این مهر زدیم برات نگه داشتیم، بیا این از نورانیتش بهره ببر، یا چی میشه؟ تک تک به اصطلاح قطرات وضوح تبدیل میشه به ملک، اون توضیحاتی کرده بود، بله اینا آثار، این آثار دیگه نخواهد بود، آثار از بین میره، و بعد چون این وضوعی در نمازش بسیار میتونه موثر باشه. حیث ان المزیل للرین نفسانی لابد من یکون فی نفسه طاهرا ان ای ریسن، رین نفسانی خلاف نفسانی با به اصطلاح اون عیب نفسانی رو کی میتونه برطرف کنه؟ یک چیزی که صلاحیت برای این کار داشته. حیثو ان المزین للرین نفسه لابدن یکون فی نفسه طاهرن ان ای ریسین، خودش باید پاک از هر ریسی باشه، لذا و من المعلوم ان الظلم و الکذب و نحو ذالک ارجاس و نفسانیه لا یجتمع مع اهل وضو، با وضو جمع نمیشه، فهیه به منزلت ناقض له فی فن سر، لا یجتمع حل وضو فهیه منزلت ناقض له فی فن سر کما ان الحدث ناقض له فی صناعت الفقه، خیلی خوب ادبیات فن سر در برابر صناعت فقه در اومد، ما داشت تعبیر کردیم به لحاظ سلوکی به لحاظ فقهی، به لحاظ فقهی این نماز باطل نیست اما به لحاظ سلوکی این نماز باطل است، یک پنجمش قبول شد تو بحث روایات اهل بیت آمده به لحاظ سلوکی، فرض کردیم نماز یه حال هوای سلوکی هم داره، وضوع یه حال هوای سلوکی هم توضیح دادیم قبلا، اینها به دلیل اون توضیحاتی که اهل بیت دادن فقط فضا فضای فقهی نیست، فضای سلوکی هم داره، مفاد سلوکی هم داره، این شریعت برای خودش یک درون خودش یه طریقتی رو هم داره، فضای سلوکی رو داره و بلکه بالاتر از فضای سلوکی فضای حقیقتی و معارفی رو هم در دل خودش داره، اما اولش اینجاست، ظاهرش اینجاست، سطحش اینجاست، اون تو فقه گفته میشه، بقیهش در مباحث و جالب اهل بیت به اونها پرداختن. اینجا که یک نمونه مثال زدیم اونجا ما عرض کردیم پرداختن تو بحث وضو، گفتن بحث روزه، گفتن روزت باطله. خب چطور روزه باطله؟ روزه که باطل نشد. نه، روزش به لحاظ سلوک باطله، به لحاظ باطن باطله. اون لطفی که از روزه میخواید به هم خورد. بعد توضیح دادیم، من یادم دارم روزم یه توضیح دادم. حالا این نکته‌ای که شون میگه با ما میگه به لحاظ سلوک بطلان و نقض داره، اما به لحاظ فقه و سعد چی؟ بطلان و نقض نداره. چی رو؟ آره دیگه، همه عوالم میره با همین توضیح که الان عرض کرده. این از شواهد روایات اهل بیت، تو هر جای میرین این سطوح هست و میاد و نور میشه. و اون روایاتی که هست مثلا ملائکه این نماز این طرف رو به چهرهش میدن، میگه این چه نمازی تو خوندی؟ هیچی توش نیست، هیچ نورانیه توش نیست. بله، من به نظرم توی اونجاها باید تو فقه هم سرریز میکنه. این مثال رو قبلا داشتم عرض کردم، گفتم ببینید مرحوم صاحب جواهر ظاهر هست تو بحث نماز اول وقت. خب نماز اول وقت باید بخون؟ بله. بعد ایشون میفهمن نماز اول وقت بخونید، ولی اگر حال ندارید میتونید گهگاهی از اول وقت عدول کنید، حالتون مساعد باشه تا نماز بخونید. یعنی ترجیح داد حال معنوی حضور قلبی را بر اول وقت. بعد خودش دوباره فرمود اما اگر یه جوری بشه که همیشه حال ندارم و همیشه هم اول وقت نمیخونم، نه همون اول وقت بخون. دوازه است خیلی. یعنی این الان داره یک جمع بین اون فضای باطنی نماز با سطح ظاهرش میکنه. بله داره، مثلا توضیح میدن مثلا شما بیاید با اون نمیدونم تعقیبات بعد از نماز، با اون عفو بعد از نماز اصلاحش کن. تو روایات هم اومده، بازم اونجا به عنوان مستحب میارن، به عنوان آداب میارن. دقیقا میتونه تو فقه سرریز کنه، ولی بدونیم الان از نظر فقهی بالاخره این ظلم ناقض وضو هست یا نیست؟ که از ناقض وضو هست این نظر فقهی؟ ناقض نیست، نمیشه ناقض گرد. باز هست دارم چی عرض میکنم؟ ناقض نیست، مثل حدث نیست. و ما ورد من ان الشعر الباطل او الظلم. بله، فما ورد من انه لا ينقض الوضوء الا النوم او الحدث، اون احادیثی که هست محمول على صنات الفقه. و ما ورد من ان الشعر الباطل یا ظلم او الظلم او الكذب ينقض الوضوء، ينقض الوضوء میشه ينقض، ينقض الوضوء نقض وضوء میکنه، این هم محمول على فن السر. میخوام این ادبیات فن سری که الان پدید آمد خیلی لطف داره، یعنی به لحاظ سلوک، به لحاظ فن باطن، نه به لحاظ فن ظاهر و فقه. یعنی انه لا یبقى للوضوء اثر تکوینی عند الذنب و الاسیان، تا ذنب و اسیان میکنه اون اثر تکوینیش نمیماند. خیلی حرف قشنگ. اذا لوحظ بله باطن الامر و سره و ان يبقى اثره الاعتباری اذا لوحظ ظاهر، اما اثر اعتباریش اثر ظاهریش باورجاست، همین قدر است که وضو داری و باش میتونی نماز بخونی. ولله لذا هم لما رواه سماع فی ذلک علی استحباب اعاده الوضو او احتمال ان يكون ينقض مصحف ينقص، که توی بعضی ها گفتن این ینقضه و به معنای استحبابه، بعضی گفتن ینقض نیست، ینقضه یعنی وضو اون درجهش میاد پایین، وضو کم میشه، ناقصه. و علا ای تقدیره یستفاد من بعض نصوص نقض وضو او نقصش بلکذب او ظلم یا شعر باطل و نفذن و لیسه الا به لحاظ سر الوضو باطنه. خب تا اینجا نتیجه بیان منزالک یظهر ان سر الوضوء هو الطهاره الكبرى ان اي ريس و ريز. وضوء قرار چیکار کنه؟ طهارت باطنی ایجاد کنه، مقصود اصلیش سر وضوء آن طهارت کبراست، طهارت کبرای از هر رجس و هر رجزی. شروع میکنه انواع رجز و رجس رو از دوستان نام بردن، شرک رجزه، رجسه، با تک تک اینها بره کنار، همه اینها رو بزنه خالص بشه تا وضوش وضوع کامل بشه. سر وضو طهارته. سر نماز مناجات با حق. سر وضو چی؟ طهارته، تطهیر. و بعد توضیح میدن در باب انواع رجس های باطنی تا بحث نمیدونم چه و به اصطلاح شرک و امثال اینها رو و اعتماد به غیر خدا و توکل به غیر خدا و اینا همه با توحید خالص نمیسازه و لذا جزء بشه و معاصی و گناهان و همه اینها باید ازش آدم حذر کنه تا بشه وضوع حقیقی. من فقط یه نتیجه میگیرم، پایان عرضم باشه تو این بحث، از این نوع احادیثی که از استاد آوردند و این التفاتی که پیدا کردند و این جمع احادیث به این نحوی که انجام دادن که انصافا مثل این وضوع موجب بطلان ظلم و نمیدونم کذب و اینا موجب بطلان وضوع است، این جمعی کرده انصافا جمع بسیار خوبی است به لحاظ مباحث علم فن سر به تعبیر ایشون، علم سر اینجوری این کارو کردم. ولی یک نکته اصلی است به نظرم باید خیلی توجه کنیم، اگر همین روایاتی که تو این زمینه بود رو خوب جمع کنیم، همین قدری که از دوستات خوب جمع کنیم توش خوابیده، قرار با وضو گرفتن خودمون شستشو میدیم از هر گناهی. حتی جریان حضرت آدمی که اینجا نقل شد چی بود؟ حضرت آدم خطیعهش باعث شد که گفت دستور داده شد اینها شسته بشه. این میشه نماد وضو، نماد تطهیر از هر پلیدی است. و این اگر اشتباه بشه تو خود وضو گرفتن ما، درسته وضو میگیریم به هر شکلی، ولی بهتون بگم دو تا راه داره. یک راه این توضیحی است که بعضی‌ها دادن، انما یتقبل الله من المتقین، تعبیر انما یتقبل المتقین رو دو تا توضیح دادن. یک توضیح اینه کسی اهل تقوا باشه وضو رو همین عادی میگیره، تک تک اون قطراتی که میریزه به شکل چی در میاد؟ به شکل ملک در میاد. این اصلا قرار نیست خود وضو زیاد حال توجه داشته باشه، لازم نیست. تقوا رو پیشه کرد انما یتقبل، این یک راه، یک توضیح و حق هم هست. اصلا خدا کسی رو که مواظبت میکنه برای اینکه خطا نکنه تقوا پیشه میکنه، تقوا پیشه میکنه، جانب خدا رو رعایت میکنه همه جا اید این انجام میده. وضو هم معمولی، اصلا حواسش هم نیست، همینجوری فقط نیت کرده و وضو گرفته، همین وضو معمولی عادی میگیره، خدا ازش قبول میکنه. این یک لطفی داره به اون سری که عرض کرد. یا انما یتقبل من المتقین، یعنی نفس نیت در هنگام خود وضو خالص بشه و توجه، این توجه بیاد، یا باید در خود وضو توجه بیاد اثر داشته باشه، یا قبل از وضو ما خوب باشه که اثر داشته باشه. دقت میکنه دو تا ضابطه معمولا میدن، انما یتقبل من المتقین رو بعضی به اول میزنن، یعنی تقوا که باشه هر عملی که میکنه خدا میپذیره، سخت نمیگیره، همه رو مهر قبولی میزنه. این یک راهه که در واقعش میدونی چیه، ملکه تقواست، همه کارها تقواییست، ولی اینکه تقوا رو در اونجا مثلا با اون نیت خاص اعمال نمیکن. این یکیه. ولی یک چیز دیگری که میگن، حتی کسی گناه میکنه، امروز گناه کردم خدایا دارم میشونم، خدایا این چشم و صورت و گوش و اینا، گوش و گاه ندارم ولی همه اینا رو در نظر میگیره، واضح است این همه رو دارم پاک میکنم، یعنی بنده خدایی این حال که پیدا میگن محکم این صورتش میگه، نمیگم محکم بگیم، میخوام اون حالش رو بگم، محکم میکشید که یعنی پاکش کنم، درسته اون حال رو منتقل. یا باید اینجوری باشه که یعنی در حقیقت یک نوع توبه با وضو داریم توبه میکنه، که تو همین روایات بود دیگه، منو از توابین وجعلنی من التوابین نبود نیتبیر، یک نوع توبه باشه، یعنی یک نوع تطهیر باطن بشه، یک نوع برگشته، برگشت رو شریعت با خود وضو قرار داده. دقیقا ما وضو موجب برگشت. البته به نظرم بیش از اینها کلن حتی سطح وضو موجب تطهیر به طور کلی هست، پا بر جاست. من خوش توضیح دارم، من خواستم فقط این متن و این احادیث و اینها درست بشه، اون لطفش درست بشه که یک نکته توش خوابیده، قرار نماد تطهیر باشه، نه یعنی فقط دارم دست رو پاک میکنم و تمیز میکنم یا دست رو میشونم، که خب یقینا تمیزی ظاهر هست، اما اینها هیچ معیار نیست. آنچه که از وضوع شرعی که گفته می شود قرار سطوحی داشته شد، تطهیر باطن رو هم اخذ میکنه درش، نماد اونهاست. و لذا مصلی هنگامی که میخواد وضوع بگیره باید متوجه باشه داره چی میکنه، چی کار میکنه. با وضوع گرفتن داره خودشو آماده میکنه. یعنی من میگه من شایسته درگاه حضرت حق نیستم مگر اینکه توبه کنم. باز از داره چی عرض میکنه؟ شایسته درگاه حق نیستم. که بعضی از اهل بیت وقتی وضوع میگرفتن رنگ چهرهشون دیگرون بود، بهشون گفتن چرا؟ میگفت مگه نمیدونم من باید در پیشگاه چه کسی قرار بگیرم؟ یعنی وضوع گرفتن رو برای اونجا میدونستن، من باید در پیشگاه خدا قرار بگیرم، باید آماده بشم خدا رو پاک کنم. شواهد و روایات ما بسیار بود، از اون مثال در باب حضرت آدمی که گفته شد، اون حدیثی گفته شد، اون چی که امیرالمومنین به تک تک اعضا که میرسه به وضوع میگرفت درش چیزی رو اشباه کرد در هر ذکری که آورد، و اون ذکر ویژه‌ای که امیرالمومنین گفت هر کس این انجام بده در عرش براش نگهش می‌دارن، این عمل رو ذیل عرش نگهش می‌دارن، که توش بود وجعلنی من المتطهرین وجعلنی من التوابین. همه اینها شواهد خوبی است. بعد از داستان مسئله کذب و اینها هم که مطرح کرد و توضیح داده. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم احوالش.
جبرئیل به توسل از عقلی میاد مثالی، اما اینجا بحث خلق بود، چیز خلق امر مجرد چیز به صورت میگیرد
به لحاظ فلسفی، نفس اتحاد عمل با عامل، عمل با عامل متحد میشه به صورت ملکوت، در ملکوت مجا میگیره عمل، ظاهر عمل میره، باطن عمل در ملکوت ما میشه. در ملکوت میشه یعنی چی؟ یعنی ایجادش کردیم، ایجاد کردیم در ملکوت. در ملکوت سنخ ملکوتی است، لذا برای خودش همه اینا رو خواهد داشت. باز اصلا
درست است برای یک امر مجرد تعبیر خلق به کار ببریم.
چی چی؟
برای یک
آره ایجاده، ایجاد توی مثلا جبرئیل مگه نمیتونه ایجاد ملک کنه؟ اون ایجاد قوتیه، این ایجاد به نحو قابلیه، ولی ایجاد ایجاد میکن چه مشکل دار؟ این که سخت نیست که.
استاد حضرت آدم که میفرمایید شجره ممنوعه،
بله
من به خودم رو کردم محرم شدم، خب میوه هایی که میفرمایید سیب یا انگور اینا همه حلال هم،
بله
محرم شدم. این که خب حضرت آدم و حضرت عباس در جنگتشون به نر کدوم متفرق بود،
بله
کنار هم که خلق بعد در طی اون سفری که بر هم رسیدن، حضرت آدم که توجهش از احدیت که خودش رو میگیده، وقتی که به توجهش و حضرت حوا افتاده و حوا هم به آدم، از احدیت به چی؟ به واحدیت، یعنی از خلق به خلق، از حق به خلق توجهشون که جلب شده و اون شجره ممنوعه خود آدم،
شجره من من حوا، حالا نه به تعبیر دقیق تر شجره من بله بله نگاه کن، البته اونجا نامحرم به من، اما میتونم اینو بگم شجره منهیه رو ما تو بحثای صدرا، بحث از ده آدم پیش اومد و نمیدونم در عالم مثال منفصل و مثال و اینا توضیح دادیم، اونجا عرض کردیم همین نفس توجه به سمت نفسانیت، نفسانیت موجب میشه که بگیم شجره منهی است. توضیح دادم اینا رو تو بحثای حکمت متعالیه، این رو توضیح دادم و عرض کردیم اون جهت نقصی که جهت نفسی، اون جهت تعلق به خاک و این بره، این جهت تعلق به این سان، بله حالا حوا، حضرت حوا فقط نیست مثلا شجره منهی، یه اصلش باید به طور عام باشه که حضرت حوا هم این حالت براش هست و او هم هبوط داره. سر حبود در این بسم الله توجه نفسی نقصیست، اینو باید توضیح، این رو توی بحثای صدرا من یادمه داشتیم و توضیح دادیم، حکمت متعالیه انشاءالله خواستید حکمت متعالیه. بعد کدوم اسفند دیگه؟ هر جایی که معمولا درس ها هست معمولا تا کیه اسفند؟ همون دیگه، همون جوری که میگفت که اگه ما تعطیل نکنیم منعطل میشه، همون موقعی که میخوام منعطل بشه ما هم تعطیل میکنیم. چهارشنبه میشه؟ بعید میدونم. خب یک شنبه تعطیل میکنیم، دو شنبه، یک شنبه هستیم، دو شنبه تعطیل میکنیم. دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه طلبه های سایسته میره، یعنی گرچه شنبه ظاهرن باید به اوله این بله؟ آره سرما هست بازه آجی میگم که میگم هم یعنی هم دلیلش کنم بله هفته آخر شنبه و یک شنبه هست، دو شنبهش دیگه نیست چون من باید برم برای ایام فاطمی هست به این تبلیغ بگم اونجا
من